وسلم يا ايها المرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك برخورد جوانی کردن فرمود سید راه رو گم کردی گفتم بله، فرمود تو چرا نافله نمی خوانی، نافله 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 خوندم راه رو یافتی گفتم نه، فرمودن چرا زیارت جامعه نمی خوانی، جامعه 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 زیارت جامعه خوندن، فرمودن راه رو یافتی گفتم نه، فرمودن چرا زیارت عاشورای حسین نمی خوانی، عاشورا 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 زیارت عاشورا خوندم، دست منو گرفت سوار در مرکبش کرد، در مدت زمان کمی به منزل رسون، تا اومدم بپرسم آقا اسمت چیه، دیگه جمال ماهشو ندیدم، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی، شاید که نگاه میکنم آقا نباشی. برای سلامتی وجود مسعود ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایتی. ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، نفس بشر نیاز به موعظه و نصیحت دارد، بسا کلمه موعظه سبب ارشاد انسان گناهکاری شود. موعظ اهل بیت چون کلام کن نور است، حدیث نور است، قلوب را نورانی می کند. روایت شریفی مورد عنایت عزیزان از اول ماه قرار گرفته است، حضرت صادق علیه السلام فرمودند انا لنحب من کان عاقلا فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا. حضرت فرمودند ما دوست داریم کسی را که عاقل باشد، فهم در دین داشته باشد، بردبار باشد، صابر باشد و راستگو باشد و با وفا. ان الله عز و جل خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، و من کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک. خدا انبیاء را مخصوص کرده به مکارم اخلاق، هر کس در نفس خود مکارم اخلاق را میبیند خدا را شکر کند. و من لم تکن فی، هر کس میبیند فضایل اخلاقی ندارد، ولی یتضرع الی الله عز و جل ولی یسأله ایاها، زاری کنه، گدایی کنه در خونه خدا تا خدا صفات پسندیده را در او شکوفا کند. حالا قلت و جعلت و فداک و ما هن راوی، میگه به حضرت عرض کردم این مکارم اخلاق چیست؟ فرمودن الحیاء و هن الحیاء و الورع و القناعة و الصبر و الشکر و الحلم. فرمودن مکارم اخلاق حیاست و ورع، قناعت، صبر، شکر که تا دیشب بحث شد و الحلم. یکی از مکارم اخلاق بردبار بودن است. مؤمن حلمش عظیم است. در صفات مؤمن داریم. پیغمبر اکرم بر امیر المؤمنین در صفات مؤمن 103 تا شمردن که ما مؤمن آخر زمان ستاش هم نداریم. 103 تا من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر، جوهری الذکر، کثیر العلم، عظیم الحلم. مؤمن کسی است که حلمش عظیم است، بردباریش سنگین است. ان ابی عبدالله قال، امام صادق فرمود اذا وقع بین رجلین منازعتون، هنگامی که بین دو نفر نزاع در میگیرد، نزل ملکانه، دو تا فرشته از آسمون نازل میشن، فیقونان لصفیه منهما، این دو ملک میگویند به اون کسی که در دعوا بی ادب است، چون وقتی دعوا میشه یکی شروع میکنه فحش دادن، یه استکاکی پیدا میشه، یکی علی کل حال شروع کننده است، شروع میکنه جسارت کردن و فحش دادن. دو ملک اون بی ادبه میگن که قلت و قلت، گفتی و گفتی، و انت اهل لما قلت، خودت لایق این حرفی هستی که به برادر دینی زدی. بعد میفرمایند ستجزا به ما قلت، جزای حرفایی که زدی میبینی. و یقولان للحلیم منهما، اما به اون بزرگواری که با بردباری ایستاده حرفارم داره گوش میده، لبخندم میزنه و پاسخی نمیده، بهش میگوین صبرت و حلمت، صبر کردی، باریکلا، خوب خودتو نگه داشتی، بردباری نشون دادی. سیغفر الله لک ان اتممت ذلک، خدا همه گناهان تو را در آینده نزدیک میامرزه، به شرطی که تا آخر صبر کنی، تو هم برنگردی یه چیزی جواب بدی. قال حضرت فرمود فإن رد الحلیم علیه رتفع الملکان، اگر این انسانی که بردباری خودشو حفظ کرده خلاصه اینم عصبانی بشه، برگرده یک کلمه بگه، این دو ملک پرواز میکنن میرن و این از فیض دعای ملائکه محروم میشود. لذا مؤمن باید بردبار باشه، در استکاک های اجتماعی باید حلمش زیاد باشه. بعضی مؤمنین ما نمیشه بایشون حرف بزن، واقعا نمیشه بایشون حرف بزن. گاهی پیش میاد ببینی که یک آدم متدین چهره مذهبی هم داره، همین که یه استکاکی پیش میاد یک حرکت هایی تو اجتماع نشون میده که انسان تعجب میکنه که از یک انسان مذهبی واقعا محال است. میرزای قمی که از علمای بزرگ شیعه است، شخصیت ارزنده ای داره، ایشون در شیخان قم مدفونه، گورستان است نزدیک حرم بی بی فاطمه معصومه علیها السلام به نام شیخان، خیلی قبرستان با روحی است. میرزای قمی اونجا مدفون است، زکریا ابن آدم اونجا دفن است، آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی که استاد امام بودن رحمت الله علیه ما اونجا مدفونن، عده‌ای از صلحا مدرسین قم اونجا مدفونن. خیلی قبرستانی با روحی، چون خود قبرستان ها با هم دیگه فرق میکنه، خود ارواحی که اونجا جمع میشن یه نورانیتی به مکان میدن. میرزای قمی کسیست که همیشه مردم نظر اون میکنن و از تربت او حاجت میگیرن، خیلی پیش خدا آبرو داره. نقل میکنن که شفاعت اهل قم با میرزای قمی است. حالا پیشون اگر خواستید روضات الجنات نوشته. مثلا داره که مردی میرود به مکه سوار کشتی، تو دریا کیسه پولشو گم میکنه، تو دریا تو راه مکه، شب امیرالمومنین رو خواب میبینه، حضرت میگه برو پیش میرزای قمی همیانتو بگیر، پا میشه میاد ایران و میره قم همیانشو میگیر. بعد میرزا بهش میگه تا من زنده هستم این راز رو فاش نکن. از این کرامات زیاد براش نقل شد. خیلی رفاهای ما هم که گرفتار میشن من بهشون میگم مثلا یه ختم قرآن نزد میرزای قمی کنی و میگیرن از میرزا. خیلی آبرو داره پیش خدا که از علمای ربانی میفرموندن رفتم خدمت آیت الله عظمای عراقی رحمت الله علیه و ایشون گفتم آقا ما بیاییم که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها چی بگیم؟ بگیم خدایا به حق بی حاجت ما رو بده، یا بگیم بی جان حاجت ما رو بگیر و به ما بده، کدومشو بگیم؟ فرمودن نه صورت اول نه صورت دوم. آیت الله عراقی فرمود ما خیلی گناهکاریم، رومون نمیشه با خدا اینجور حرف بزنیم، رومون نمیشه با بی اینجور حرف بزنیم، پس ما چی بگیم آقا این همه را آمدیم قوم؟ فهمدن ما باید بریم سر قبر میرزای قمی، سر قبر عاشق عبدالکریم حائری، به این آبرومندان درگاه بگیم که شما واسطه بشید حاجت ما گناهکارا رو بگیرید به ما بدید. میرزای قمی شخصیت فوق‌العاده است. دیگه از علمای تهران میفرمون من دیدم با چشام آیت الله عظمای بروجردی علیه الرحمه اومد سر قبر میرزای قمی ایستاد، گفت میرزا من یه حاجت مهم دارم، تو از عمم فاطمه معصومه بگیر به من ده. خیلی میرزا مرد مهم است. یه شب لاتای قم شرط بندی کردن، دو تا گروه از الواتای قم شرط بندی کردن سر این که میشه میرزا را عصبانی کرد یا نه. بعضی ها گفتن میشه عصبانیش کرد، بعضی ها گفتن نمیشه. خلاصه شرط بندی کردن مبلغ سنگینی و جناب میرزا یه اتاقی داشت نزدیک در اونجا میخوابید، کسی بهش کار داشت میومد در میزد و فوراً در رو باز میکرد. ساعت 12 شب آمدن در خونه میرزا در زد، ندی هم رفتن پشت دیوار مخفی شد، در رو کوبیدن و حالا میرزا در رو وام میکنه و میگه اومدیم مسئله داریم. خب عصبانی میشه، میگه خب چه وقت مسئله، ساعت 12 شب. بزرگوار در رو وا کرد، خب بفرمایید آقا جان، آقا یه مسئله داشت بفرسا آقا جان. گفت تا الان شما دیدم یادم رفت. گفت حالا میگه ما رو بیدار کردی، حالا مسئله یادت رفته، عصبانی میشه ما شرط رو میبریم. رفت یه ساعت دیگه اومد دوباره در میرزای بزرگوار در رو کرد، گفت بفرمید آقا جان، گفت مسئله ای داشت، گفت بفرس آقا جان. گفت تا شما رو دیدم دوباره یادم، گفت حالا هر وقت یادت اومد من اینجا هستم، برو بیا هم من بفرس. رفت دفعه سوم دوباره زد، میرزا در رو کرد، گفت بلا آقا جان، گفت این مسئله داشتم، گفت بپرس. دید این دفعه هم عصبانی نشد، گفت بس من یه مسئله بعدی بپرسم مثلا توش جسارت و توهین باشه میرزا عصبانی بشه، اونو خواستم ببینم نجاست انسان چه مزرعی میده. خب اینو بگم دیگه دقیقی که میزای تو گوش شما مردی که نیست و شاه اومدی مازگار کردی بار فکر کاری. بزرگوار دید که مالک نفسش، گفت ترش میشه شیرین میشه تلخ میشه. گفت میرزا مگه خوردی؟ گفت اینو بگم دیگه حتما عصبانی میشه. براش توضیح داد، خم شد لاته نصف شب افتاد رو پاهای میرزا، گفت ما که شرط رو باختیم اما تو خیلی برد باری میرزا، تو چطور خودتو تربیت کردی؟ مسلمان ما نمیشه حرف بزنیم، یه کلام حرف میزنیم باید شکم آدم کاره کنه، خوباش داده مؤمن اینجوری نیست، ما مؤمن که نیستیم که حالا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. مؤمن کظم غیظ. امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودند پسرم در دوران عمرم هیچ لقمه رو نخوردم که خوشمزه تر از خشم و غضب باشه، هر وقت عصبانی شدم قورتش دادم. هر وقت عصبانی شدم قوتش داره. حالا بعضی از معاملهای ما بیرونیشون خوبه، اندرونیشون خرابه، یعنی تو اجتماع خوبه، تو محل کاسبیشون و مردم خوبن، طوری که حسرت میبرن مردم، میگن خوش به حال زن و بچهش، خوش به حال زن و بچهش، اما تو خونه که میرم تون خوبه. خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در حدیثی فرمایند لا تدخل الملائکه فی بیت فیه الکلب، فرمایند ملائکه داخل خونه نمیشه که سگ تو اون خونه باشه. روایت دو تا معنا داره. معنای اول ملائکه داخل خونه نمیشن که سگ توش باشه، معنای ظاهریش. معنای ظاهری روایت تو خونه ای که سگ باشه ملائکه داخل نمیشه. غربی ها خیلی سگ رو دوست دارن دیگه، میدونید، در حالی که در آمریکا خیلی ها از گرسنگی میمیرن، هستن آرایشگاه هایی که $1,000 میگیرن موهای سگ رو فرش میزن. اینجوری هم اینقدر برای سگشون ارزش قائل. در تهران هم بالاها هست، در شمال شهر گاهی وقتا من دیدم بعضی ها تو ماشیناشون سگ دارن. اگر سگ تو خونه باشه ملائکه وارد نمیشه، یه معنا. معنای باطنی روایت، ملائکه داخل خونه نمیشوند که مردان و زنان سگخو زندگی میکنند. بعضی مردان مثل سگن واقعا، از در که وارد میشه شروع میکنه فحش دادن. خب زن و بچه تو چه گناهی کردن بیچاره که تو مثلا ضرر کردی؟ زن و بچه تو تقصیرشون چیه که تو کاسبیت خرابه؟ زن و بچه جرمشون چیه که چک مشتری تو برگشته؟ که تو حالا آمدی تو خونه شروع میکنی فحش دادن، زن و بچه تو تنبیه کردن و کتک زدن. این حدیث سعد بن معاذ رو فراموش نکنیم. سعد بن معاذ وقتی که مرد، پیغمبر 70 تکبیر در جنازه او گفت. یا رسول الله 70 تا تکبیر میگید؟ فرمودن 70 صف از ملائکه اومدن بر بدنش نماز بخونن. 70 صف از ملائکه. پیغمبر خودش کاراشو انجام داد، خودش گذاشتش تو قبر. وقتی از کنار قبر میرفتن شروع کردن فخر و مباهات کردن. مادرش گفت به چه توفیقی نصیب پسر من شد. فرمودن ساکت با چنان قبر او رو فشار داد، استخوناش تو هم شکسته شد. چرا یا رسول الله؟ فرمود تو خونه که میرفت مقدار کمی با زن و بچهش بد اخلاقی میکرد، کچخل فشار قبر داره، استخوناش رو شکستن تو قبر. نسبت به زن و بچه هم حلیم باشی، بردبار باشی. تا ساعت 1 شب رفته هر دران از زنش تنهاست تو خونه، وظیفه داری اگه زن تو خونه تنهاست میترسه، وظیفه نداری پای منبر بیاری. وظیفه اینه که پیش ناموست باشی تو خونه تنهاست، وظیفه نداری پای منبر باشی. خیلی باید مراقب باشیم ما دین رو بفهمیم. فهم در دین خیلی مهمه. خیلی مردم ما یه هم زندگی میکنن نمیفهمن که خدا ازشون چی خواسته. وظیفه شون به عنوان یک مسلمان تو این عالم چی هست؟ مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی داشتیم در مشهد، علالله مقامه شریف، مشرف شده بود حرم امام رضا. پیر مرد قد خمیده 100 سال سنش، وقتی که تشریف آورده بود دست کرده بود تو جیبش، دیده بود کلید رو نیاورد. او آدم شب میره هیئت برمیگرده کلید رو نیاورده، چی کار میکنیم؟ دستمونو میزنیم رو زنگ و زنگ میزنیم و در میزنیم و 5 دقیقه هم اگر طول بکشه شروع میکنیم فحاشی کرد، با لغت هم میکوبیم زمین و آسمان رو به هم میریزیم. این متدینه همین آقا که 2 ساعت قشنگ گریه میکنه، تو سرش میزنه، سینه میزنه، همین. نمیگم اون الواسا، اونا که حساب میکنم خوبا رو میگم، اینا که به صلاح پا منبر بیا و جلسه برو و هیئتی و اینا هست، یعنی خوبا. یا آقای بود تا سحر مارمزو میرفت سینه میزد سر کلش، هم همش زخمی و خون آلود و عاشق امام حسین، هم زنش هم علویه بود. پدر خانمش برای من گفت، گفت نصف شب همین آقایی که تا سحر سینه میزنه زن حامله علویه شو از تو خونه بیرون کرده و پیاده رفته بود خونه باباش، یه دستم کتک ایزده تو سو هم سینه میزنه. حالا بزن از این موارد ما زیاد داریم. دین رو بفهمیم، درک کنیم که دین از ما چی خواست. آقای میرزا نه در زد نه زنگ، پیرمرد 7 سال تا سحر پشت در قدم زد، گاهی نشست گاهی پاشد، خلاصه صبح شد. زن و بچه ایشون نگران شده بودن، در رو باز کردن برن دنبال، شنیدن آقای میرزا پشت در نشست. گفتن آقا کجا بودید؟ فرمودن مشرف شدم حرم مسحر، اومدم بیدم کلید رو نیاوردم. راجون زنگ میزدید در میزدید؟ فرمودن هرچی فکر کردم میدم خلاف ادب، 5-6 نفر زیر کرسی هوای سرد خوابیدم، من زنگ بزنم اینا از خواب بیدارشم به خاطر آسایش من. مقداری صبر کردم صبح شد دیگه خودتون بیدار شد. اینا چه مردانی بودن، اینا چقدر متخلص بودن، چقدر تربیت شده بودن، چقدر کار کرده بودن. مؤمن حلیم است، مؤمن بردبار است. اینا کلاس، اینا معلم. این که امام رضوان الله علیه می‌فرمودن تا جوونی جلسه درس اخلاق داشته باشی. حالا پیرمرد 90 ساله شده دیگه درست نمیشه که چابر بی درخت 70 سال کجا میتونی درستش کنی، اما این نهاله رو میشه. تا نهال هستی فکر تربیت نباشی، تا نهال هستی فکر تربیتتون باشی، نذارید کهن سال بشید بعد را بیفتید برای تربیت، دیگه فرصت نمیکنه انسان. چون کسی که 70 سال یه روش غلطی رو داشته، این 70 سال کج و این راحتی نمیشه راستش کرد درستش کرد. نمونه زیاد داریم. شیخ جعفر کاشف القطاع رضوان الله تعالی در کتب رجالی از ایشون تعبیر میکنن به شیخ کبیر، خیلی شیخ بزرگواری بوده، شیخ کبیر، فقیه بزرگواری، صاحب کتاب کشف القطاع. مسجد سید اصفهان که مشهوره، ایشون اونجا اقامه جماعت میکرد، خیلی سیر دلاوری هم میگه. اگه کسی در اصفهان شراب میخورد خودش میخوابون حدش میزن، اگر کسی زنا میکرد میخوابون تازیانش میزن، قانون خدا رو پیاده میکرد. فرمودن که اگر موسی بن جعفر علیه السلام یک حد پیاده بشه دست یه دزد رو ببرن، به حال مسلمانان نافع‌تر است از 1000 بارانی که ببارن. چون یک کسی دزدی نمیکنه، یک قانون بذارن این بدحجابا رو تعذیرشون کنن. بنده عقیده میدن در مجالس دیگه هم گفتم، همان گونه که رضا خان لعنت الله به زور چادر رو از زن ایرانی شیعه گرفت، به زور باید بی اجابا رو اجاب دار کرد. فکر قوانین بین المللی هم آدم نباید بکنه اصلا. قوانین بین دنیا هر چی میخواد بگه بگه. رضا خان ملعون میزد، یادتون نرفته پیرمردا یادتون، چادرها رو به زور از سر ناموس شیعه کشیدن. به زور باید این لاوبالیه که تو خیابونا اینجور آوار هستن اینا رو گرفت، تعذیرشون کرد، چادر رو سرشون کرد.
الله اکبر.
و امام زمان علیه السلام هم به این امر راضی هم. حضرت بقیت الله رنج میدارن از این وضعی که این زنها رو انسان واقعا میبینه. از مجلس امام حسین میره بلی محکم میگه. شیخ جعفر کاشف الغطا یه روز اومد، یه مقداری سهم سادات پیشش بود، سهم سادات رو تقسیم کرد بین سیدا و بین اوتا نماز. یه آقا سیدی از در وارد شد و مشکل مالی داشت و عصبانی هم بود. اومد جلویشون با لحن تندی گفتش که شیخ مال جدم رو به من بده ببینم. این بزرگوار فرمودن که سهم سادات پیش من بود ولی شما دیر تشریف بردید، من دادم رفت دیگه چیزی ندارم. سید حالا مشکل داشت، گرفتاری داشت، عصبانی شد و آب دهانش رو جمع کرد و توف کرد به محاسن آشش. را شیخ جعفر کاشف الغطا، من عکس رو شیدم، خیلی محاسنه بلند و قیافه رشیدی داشت. حالا در مقابل این عکس عمل زشت چطور انسان عکس العمل داشته باشه؟ حلم بردباری اینجا خود چه نشون میده؟ بعضی ها نقد مثلا فرمود پسر فاطمه با آب دهان ریش ما رو زینت داد. تو فاطمه زاده ای، تو آقا زاده ای، تو سید. بعد بلند شد گوشه عباشو گرفت بین مردم را افتاد، گفت مردم هر که ریش ما رو دوست داره پول بدیم بین آسید که دیگه رو محاصل ما به دهان ننداد. مردم هم گوشه عبای او رو پر پول کردند و آسید رو راضی کرد و رفت. این حالت ها یه شبه به درس نمیاد. 40 سال رحمت کشید. شب که میخواست سهر بر نافل شب بیدار بشه، دست شمیزاش رو سینش، میگفت کنت جعیفا، اسم مسقر بیارد، رجلون مرد بزرگ، رجل یعنی مرد کوچک، اسمش جعفر بود. میگفت کنت جعیفا، تو جعفر کوچولو بودی یا ثم جعفر، سپس جعفر بزرگ شدی، ثم شیخ جعفر، ثم شیخ العلماء و المشتهرین. یادت نره تو همون جعفر کوچولو بودی که ارزشی نداشتی. نزا وقت آب دهن انداخت رو محاسنش، گفت کسی نیستی، تو همون جعفر کوچولو. عصبانی نشد و کاظمین القهر. بردید حالات امام حسین روز عاشورا بکنید، این چقدر این نامرد رو امام حسین موعظه کرد، چقدر سید و شهدا موعظه شون کرده. حتی در اون لحظاتی که خون از بدن مبارکش میرفت امام حسین موعظه میکرد، تا جایی که عمر سعد ترسید علیه اللعنه کسی هدایت بشه، ترسید کسی هدایت بشه، گفت کف بزنید، هله هله کنید که صدای موعظه حسین به گوش کسی نرسد. و چقدر علی عبدالله بردبار بودن تا اون آخرین لحظات موعظه می‌فرمودن، نصیحت می‌کردن. چش به هم می‌زنیم، ما عمرمون می‌گذره، امشب شب هشتم عزای امام حسین، چیزی ندیدیم، تمام. شبهای هشتم دلها میره پایین پای حسین، که از علمای تهران رفته بود کربلا، خدا قسمت کند انشاءالله تو حرم امام حسین. بهش گفته بودن که واسه من روزه علی اکبر بود، من خیلی اهل حال بود. گفته بود که محاسن سفیدا زیر بغل حسین رو بگیرن از حرم بیرون ببرن تا براشون روزه علی اکبر بخونن، اگه جلو بابات نمیشه روزه پسر بخونن. صلی الله علیک یا مظلوم یا رب عبدالله، فاومد نجات بگیره آقا معطلش نکرد، حالا از برای خدا اول میوه دل خدا بره، اما همین که ایرا افتاد دیدن حسین دست به محاصل گرفته، یعنی خدا محاصلم سفید شده، علی بزرگ کرده، علی میوه دل منه، شوش دری میفرماید بابا به پسر چند جور نگاه میکنه. وقتی علی میرفت فنظر الیه نظر آیس نگاه حسین به علی نگاه مایوسانه بود، یعنی دیگه پسرم و زنده نمیبینم. پشت سپاه رو درم شکست، اومد از بابای جایزه خواست، دل بابا را آتش زد. یا ابا الا تشوق قتلنی و استغل الهدید عجبنی، فرمود بنیه بنیه هات لسانک، پسرم زبون تو بیار جلو بابا. زبان حسین رو در دهان گرفت، این عمل ابی عبدالله چند معنا داره. یه معناش اینه پسرم ببین من از تو تشنه ترم، ببین زبونم زخم شده بابا. یکی از ارباب مقاتل یه استحسان داره، میگه بچه تا کوچه که بابا او رو به راحتی میبوسه، وقتی بزرگ میشه میخواد ببوسه ولی خجالت میکشه، دنبال بهانه میگرده میوه دلشو ببوسه. میگه روز عاشورا دلش پر میزد علی رو ببوسه ولی خجالت کشید، گفت بابا زبون تو در دهانم بگذار. بقي الليل والنهار فنادى له آخر الأمد مني لزيارتكم السلام على المحسن فألا أني أبن المحسن فألا أولاد المحسن فألا أصحاب المحسن بدوني ترى شبعا از این خیمه و خرگاه عبی عبدالله اول سلامی به آقام عبی عبدالله عرض میکنی روز ولادتش شد جبرئیل با عده‌ای از ملائکه برای عرض تبریک خدمت رهبر عظیم الشأن اسلام برسند در راه از اون جزیره‌ای عبور کردن که فطرس ملک در اون جزیره بود کجا می روی برا عرض تبریک خدمت پیغمبر خدا می روی میشه منم بیام آمد خدمت پیغمبر بعد از اون جریانات فطرس دوباره آزاد شده یه حسین جون دوباره فطرس سربایه از کد یا رسول الله منم از این ساعت از هم لغزیم عهد و پیمان می‌بندم در هر دیار و زمانی از هر نقطه و مکانی سلامی به عبی عبدالله شد منم سلام عاشقان را خدمت عبی عبدالله ابلاغ کنم ای فطرس ملک شب هشتم ماه محرم یه مش عاشقا تو خیاب و تو زمین نشسته خودشون اومدن خانوادشون هم بردن حسین جان از حرم سوری از مجالس و محافلت که دور نیستیم آقا جون ای در و دیبا شاهد باش ما شبانیا کنار سفره عبی عبدالله ایشالله ماه محرمی بیاید با شما عاشقان گریه کنم سینه زنان عبی عبدالله
شما خواهران و برادران تو حرم قشنگ ابی عبدالله انشاء الله قدرت ملک سلام همتون رو به ابی عبدالله ابلاغ کرد همه بهتر از من میدانی سلام مستحب ولی جواب سلام واجب حسین جان میشه یعنی جواب سلام ما رو بگی قربون غریبی برم حسین 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 قربون مظلومی دوزه خدا دنشن اگه چشم دل تو باز کنید دیگه نیازی به روز خواندن نداره یه نگاهی تو خیمه های ابی عبدالله کنید چه خبره و زندان چه خبره تو خیلی آی دل ما قرد قرد تو حسین سرمان قدم تو حسین حسین شممان شرم تو حسین حسین قبله ما حرم تو حسین 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 جان آه امشب شب جوان از دست داده آی آی اگه پدران شهدان مادران دلسوخته هستن ما را به احترام ابی عبدالله ببرن آخه روزه پسر که مقابل پدر نمیخوانه و صده دیگه برات بخونم تا دلا کجا بره ای حسین ای حسین ای حسین این که بار تو چشیدن گلده گلدار تو چیدن دارم بار عشق تو چشیدن دیگه چیدن حرم پاک تو دیدم ای آقا ای آقا ای آقا خوشبال اونایی که میدن خوشبال و عاشق و شهدان که الان کنار صفره ابی عبدالله متنعمن خوشبال جای همتون خالی مدینه مجد دیوار فقیر داشتم نیمه آی دلشم را بیدی و بچاش ناله میزدن یه مش عاشقم دورم جمع شد حد کردم بیبی جان همه عاشقان همه اونایی که آرزوی دیدن فقیر رو داشتن اومدن اما بیبی جان یه حدی نفتی به ما کن که از این کنار دیوار منادی خبر بده هر که دارد عوض کرم و خدا امروز و این شب و فردا به یاد همه گلهای بربرمون بلیم دل جان این همه عاشق بربر شدن دست و پا دادن این همه گلها تو بیابها بربر زدن به عشق باق شدن عرب روزن اما بازم این راه بسته باز نشد ای عزیز فاطمه دلم رو داره برمیزن آقا جون آقا میشه یعنی شب اجنو محتم هر شب این هیئت محترم کنار حرم مصطفای ابی عبدالله تو کمک کنی میشه آه اگه خودت بخواد بسی درم برام کن اگه خودت بخواد کره رو باز کن آقا جون آه گر کره روشن روشن‌تر شد شب ما با غم یاران در شد خون ما یا بهتر بگم چشم ما از غم یاران در شد یک گل افتان گل ما پر پر شد های 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 یک گل افتان گل ما پر پر شد امشب یاد همه شهدامون همه پدر و مادران امام راهلمونم فیضی برده باشه فرزند عزیز و یادگارشم فیضی برده باشه ما عهدمون با شهدا این بوده تنها خور نبودیم کنار صفه اطفال هر کجا قرار ما با اون رفیقانی بودیم اونایی که سنگر به سنگر خاک ریز به خاک ریز دنبال گم شده گشتن خوشبال و دفتن اجبار جور دیدم به گلود آقا سود رفتم تو من بیرا ماندم دور از فیق و قافله قافله عاشقانم بدی من و شما عقب ماندی آقا زندون امروز دشمن تیری به قلب ابی عبدالله زد نه یه شعبه نه سر شعبه بدار شعبه امروز عمده هرات به عهده گل ام المؤمنین عباس تمام حراست خیمه ها رو عباس به سر ام المؤمنین آقا ابی عبدالله کنار خیمه نشسته خواسته دیرسی ای حیات ابی عبدالله احترام نکرد رفت سید به خود احترام کرد نامه رو داد خور نامه رو خواد برگشت نگاهی به ابی عبدالله کرد یعنی آبا ببندن یعنی آبا به روی این مهمانا ببندن یعنی آبا به روی ناروز خدا ببندن یه مشبت آید می کنم بچه های فاطمه میان این خیمان آب اما آب و بعد روزه روزه از امروز دیگه حکایتی به غیر از آب نبود ادا امروز ابی عبدالله خیمه ای برپا کرد تمام اهل و عیالش میان خیمه نشستن چهل من حدود ده تا پسر و کوچه بقیه اهل علویه ها نشستن رضا ابی عبدالله یکی یکی رو نگاه کرد شروع کرد به گریه کردن بریم شد پشتمون خیمه بشیم امام گریه کنیم حضر 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 یکی نگاهی کنه نگاه ابی عبدالله دو معنی داشت یکی نگاه حسرت یکی هم نگاه فدا با این زن و بده بوده لذا ابی عبدالله تا شروع به گریه کرد طبیعی بزرگ یه خانواده که گریه کنه زنها شروع کردن به گریه کردن بچه ها یکی باب مادرها کردن همه شروع کردن به گریه کردن ای نال ای نال ای نال قهره قربونه این برد رو این اشتا و این آله هاتون شبه هشتونه قبول شد با هر دارم این سر ما آب روزه 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 دارم شروع کردن به گریه کردن حبی عبدالله یه نگاه کرد دیگه جاوز دیگه اتی از این مهمونا تو این سرزمین میمانن اتی سراز بدن گذاریم اتی خوبی آبونا کن میشن